خیلی خوش آمدید به این بررسی عمیق. امروز یه سری منابع جالب جلومونه که یه تصویر کلی از دنیای تکنولوژی تو پایان سال 2025 بهمون میده.
آره، منابعی که اولش نگاه میکنی شاید خیلی بی ربط به نظر بیان.
دقیقاً، گزارش سالانه MIT، یه هک خیلی بزرگ تو دنیای گیمینگ، یه قانون مالیاتی جدید، یه فضاپیمای نظامی مرموز
و کلی اخراج تو سیلیکون ولی.
آره، ولی ما میخوایم ببینیم داستان اصلی که اینا رو به هم وصل میکنه چیه؟
دقیقاً. ببین، خط داستانی مشترک همشون یه چیزه به نظرم.
چی؟
صورت حساب. انگار که سال 2025 خب سالی بود که تکنولوژی از فاز وای چه چیزای خفنی میشه باهاش ساخت،
وارد فاز خب حالا پولشو کی میده شد.
دقیقاً. و این هزینه فقط پول نیستا، هزینه زیست محیطی، امنیت شغلی، حتی حریم خصوصی ما.
و میخوایم ببینیم این صورت حساب ها در عمل برای شمایی که گوش میدی چه معنایی داره.
عالیه.
خب پس بیا با گزارش MIT تکنولوژی ریویو شروع کنیم. من این گزارش رو که دیدم برام خیلی جالب بود.
چی برات جالب بود؟
اینکه محبوب ترین نوانشون در مورد یه هوش مصنوعی جدید و شگفت انگیز نیست، بلکه در مورد هزینه های پنهان هوش مصنوعیه.
آها، انگار بالاخره داریم از ماحصل با هوش مصنوعی میایم بیرون.
دقیقا همینطوره.
دیگه بحث سر این نیست که مثلا ChatGPT چقدر باهوشه. بحث سر اینه که هر سوالی که شما ازش میپرسید چقدر آب و برق مصرف میکنه.
درسته.
گزارش به دو تا هزینه اصلی اشاره میکنه. اولی هزینه زیست محیطی، دیتا سنترهایی که این مدل ها را اجرا میکنن.
مثل هیولاهای گرسنه برق میخورن.
دقیقاً. و برای خنک کردنشون به میلیون ها لیتر آب نیاز دارن و این یعنی هر پرامپتی که شما می نویسی یه ردپای کربونی واقعی روی کره زمین به جا میذاره.
و این فقط یه بحث تئوریک نیست دیگه. من شنیدم تو بعضی ایالات های آمریکا که با خوشسالی درگیرن، این موضوع تبدیل به یه بحران سیاسی شده.
بله بله.
مردم میپرسن چرا آب آشامیدنی ما باید صرف خنک کردن سرورهایی بشه که دارن عکس گربه فضانور تولید میکنن.
کاملا. و هزینه دوم خب هزینه سخت افزاریه. این آتش سیری ناپذیر برای GPU های قوی تر و رم بیشتر زنجیره تامین جهانی رو تحت فشار گذاشته.
فشاری که شما هم حسش میکنی وقتی میبینی قیمت قطعات کامپیوتر یا کنسول بازی بی دلیل بالا میره.
دقیقاً. دیگه نمیشه قدرت یه مدل هوش مصنوعی رو بدون در نظر گرفتن این صورت حساب ها سنجید. هر پیشرفت کوچیکی یه هزینه بزرگی روی دوش منابع سیاره و اقتصاد جهانی میذاره.
البته گزارش MIT فقط روی هوش مصنوعی متمرکز نیست. به پیشرفت‌های دیگه مثل استفاده از تکنولوژی کریسپر برای ویرایش ژن هم اشاره کرده.
آره، برای درمان بیماری‌ها.
یا مثلا ربات‌های کاملا خودکار تو انبارهای آمازون و حتی اتاق‌های جراحی. اینا دیگه داستان علمی تخیلی نیست، واقعیت صنعتی امروز ماست.
درسته. و نکته جالب اینجاست که همه این پیشرفت‌ها همون الگوی قدرت در برابر هزینه رو دنبال می‌کنن.
آها.
یعنی کریسپر میتونه بیماری‌های ژنتیکی رو درمان کنه، ولی خب بحث اخلاقی و هزینه‌های هنگفتش هم مطرحه. رومات‌ها بهره‌وری رو بالا می‌برن، ولی و این ولی ما رو مستقیم وصل می‌کنه به خبر بعدی از منابع شما. موج عظیم اخراج‌ها تو شرکت‌های بزرگ تکنولوژی.
دقیقاً، طبق گزارش تک‌کرانچ فقط امسال بیش از 22 هزار نفر کارشون از دست دادن.
یه عدد وحشتناکیه.
اولش آدم فکر میکنه اینا به خاطر رکود اقتصادیه، ولی وقتی عمیق‌تر میشی میبینی داستان پیچیده تره.
خیلی پیچیده تره. سه تا دلیل اصلی داره که همشون به هوش مصنوعی ربط دارن. اول اتوماسیون مستقیم.
یعنی چی؟
یعنی ایجنت های هوش مصنوعی که تا پارسال فقط ابزارهای کمکی بودن، حالا دارن جای تیم های کامل پشتیبانی مشتریان، تولید محتوای بازاریابی و حتی کارهای روتین برنامه نویسی رو میگیرن.
این دیگه افزایش بهره‌وری نیست، جایگزینی مستقیمه.
دقیقاً.
ولی فکر نمی‌کنی این استراتژی AI first که همه شرکت‌ها دارن ازش حرف می‌زنن فقط یه بهونه قشنگه؟
خب
چند سال پیش موبایل فرست مود بود، قبلش یه چیز دیگه. این فقط جدیدترین کلمه مود روز برای تعدیل نیروی شرکتی استاندارد نیست؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، تا حدی بله. یه بهونه هم هست. این دلیل دومه، فشار اقتصادی.
آها.
بعد از سالها که پول و سرمایه گذاری راحت به دست می اومد، حالا سرمایه گذارا دنبال سود واقعی هستن. شرکت ها هم برای اینکه نشون بدن جدی هستن، سریع‌ترین راه رو انتخاب می کنن.
اخراج کارمندا
و حذف پروژه های جانبی. ولی دلیل سوم که از همه مهمتره، تغییر استراتژیه. شرکت ها دارن منابعشون رو از تیم های قدیمی می گیرن و به تیم های هوش مصنوعی تزریق می کنن.
چون معتقدن اگه این کار رو نکنن از رقابت عقب می مونن.
بله.
پس این وسط یه عالمه آدم با مهارت های عمومی تر شغلشون رو از دست می دن. پیام این اتفاق برای شمایی که داری گوش میدی چیه؟
به نظرم اینه که انگار دیگه نمیشه فقط یه برنامه نویس خوب یا یه بازاریاب خوب بود.
باید بلد باشی با این ابزارهای جدید کار کنی.
دقیقاً. منابع به مهارت‌هایی مثل MLOps اشاره میکنن. یعنی بلد بودن چطور این مدل‌های هوش مصنوعی رو در دنیای واقعی مدیریت و نگهداری کنیم.
و البته امنیت سیستم‌ها.
درسته. اینا مهارت‌هایی هستن که انگار آینده شغلی رو تعیین می‌کنن. این یه بازتعریف کامل از مهارت‌های مورد نیاز تو بازار کاره.
خب این از دنیای کار. حالا بریم سراغ ارزش دارایی‌های دیجیتال. این داستان هک‌بازی رینبو سیکس سیج که تو منابر بود واقعاً دیوانه‌وار بود.
اوه آره.
تصور کن وارد بازی میشی و میبینی 2 میلیارد واحد پول داخل بازی به حسابت اضافه شده.
برای هزاران بازیکن این اتفاق افتاده.
این اتفاق یک کلاس درس کامل در مورد اقتصاد دیجیتال. چند تا لایه خیلی مهم داره.
لایه اول که واضحه، لایه اقتصادیه. این کار مثل اینه که بانک مرکزی کشور شروع کنه به چاپ بی‌رویه پول.
کل اقتصاد بازی نابود شد.
بله، کل اقتصاد بازی که بر اساس کمیاب بودن آیتم ها، اسکین ها و این چیزا ساخته شده، در عرض چند ساعت نابود شد. وقتی همه میتونن بهترین آیتم ها رو بخرن، دیگه هیچ آیتمی بهتری نیست
و ارزشی نداره.
منابر از فروپاشی کامل اقتصاد دیجیتال یوبیسافت حرف میزنن.
من اگه لاگین میکردم میدیدم میلیاردر شدم، اولین کاری که میکردم این بود که کل فروشگاه بازی رو میخریدم قبل از اینکه پولا رو پس بگیرن.
خب همه همین کار رو کردن. ولی جدا از شوخی، یه لایه امنیتی خیلی نگران کننده هم وجود داره.
آره، بعضی گزارش‌ها میگن این فقط یه هک ساده برای پولدار شدن نبوده.
دقیقاً.
احتمالاً یه حمله اسب تروا از یه گروه هکری به اسم آرکتیک بوده.
تئوری اینه که اونا عمدن اقتصاد بازی رو به هم ریختن تا یه هرج و مرج بزرگ ایجاد کنن و تو این شروعی بتونن به داده‌های حساس‌تری از سرورهای یوبیسافت دسترسی پیدا کنن.
عجب، یعنی اون 2 میلیارد پول مجازی فقط یه طعمه بوده؟
یه طعمه برای سرقت چیزی بسیار با ارزش‌تر. اطلاعات کاربرا یا کدهای منبع بازی‌های آینده.
و البته لایه اجتماعی رو هم نباید فراموش کنیم. این اتفاق دقیقاً وسط تعطیلات سال نو افتاد.
بدترین زمان ممکن.
یعنی زمانی که بیشترین تعداد بازیکن‌ها آنلاین هستن، سرورها برای چند روز خاموش شدن و اعتماد جامعه بازیکن‌ها ضربه بزرگی خورد.
کاملاً. این نشون میده که شرکت‌های بزرگ گیمینگ دیگه فقط بازی نمی‌فروشن. اونا مثل بانک‌های کوچکی هستن که میلیاردها دلار دارایی دیجیتال کاربران رو نگهداری می‌کنن
و طبیعتاً هدف شماره 1 هکرها هستن.
دقیقاً. و برای شمایی که بازیکن سیج هستی، راه حل یوبیسافت احتمالاً یه رول بک خواهد بود.
یعنی چی؟
یعنی وضعیت سرورها رو به چند روز قبل از هک برمیگردونن. انگار که این چند روز اصلا اتفاق نیفتاده.
و برای دلجویی هم حتما یه سری آیتم و پکیج هدیه به همه بازیکن‌ها میدن تا اعتماد از دست رفته رو تا حدی برگردونن.
به احتمال زیاد.
این شکنندگی دارایی‌های دیجیتال واقعا ترسناکه. امروز پول بازیته، فردا ممکنه NFT یا هر دارایی دیجیتال دیگه‌ای باشه.
و جالب اینجاست که این شکنندگی ما رو به یه خبر دیگه از منابع شما میرسونه که دقیقاً نقطه مقابل این ماجراست.
یعنی چی؟
یعنی ماندگاری ابدی داده ها. منظورم حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه پلتفرم شاپیفای هست.
آها، اون حکم که میگفت
که میگه شاپیفای موظف داده های فروشنده هایی که حساب هاشون غیر فعال شده رو برای بازرسی های مالیاتی آینده نگه داره.
این دیگه خیلی عجیبه. یعنی شما یه فروشگاه آنلاین داشتی، چند سال پیش بستی و فراموشش کردی، ولی تمام اطلاعات تراکنش‌های شما هنوز اونجاست
و منتظر اداره مالیاته. این دقیقاً برخلاف مفهوم حق فراموش شدن هست که تو اروپا خیلی روش تاکید میشه.
دقیقاً. این دوتا خبر دروی یک سکه هستن. از یه طرف دارایی دیجیتال شما توی بازی میتونه در یک لحظه بیارزش بشه.
از طرف دیگه ردپای دیجیتال شما از یه خرید قدیمی تا ابد جای ذخیره میشه. این یه سیگنال خیلی واضح برای شما.
که حذف اکانت به ندرت به معنای پاک شدن کامل ردپاس.
بله، اون دادگاه فراموش شده یه گنجینه دائمی برای هکرها و البته دولت‌ها باقی میمونن. چه پول مجازی بازی باشه و چه اطلاعات مالیاتی، ردپای دیجیتال شما همزمان هم خیلی ارزشمنده و هم خیلی آسیب پذیر.
خب، از دنیای نرم افزار رو داده بریم سراغ سخت افزار. هم سخت افزاری که قراره بیاد تو اتاق نشیمن شما و هم سخت افزاری که همین الان داره بالای سرمون تو مدار زمین میچرخه.
آره، اول از اتاق نشیمن شروع کنیم.
سامسونگ قراره تو نمایشگاه CES 2026 از اسپیکرهای وایرلس جدیدش رو نمایی کنه. هدفشون هم اینه که صدای فراگیر و سه‌بعدی رو بدون اون همه سیم‌کشی‌های رو مخ به خونه‌ها بیارن.
این خبر شاید در ظاهر ساده به نظر بیاد، ولی بخشی از یه رقابت خیلی بزرگتره که بهش میگن جنگ اتاق نشیمن.
سامسونگ، LG، سونی.
دقیقاً. همه قولهای تکنولوژی دارن سر این میجنگن که هاب اصلی سرگرمی خونه شما رو کنترل کنن. این اسپیکرها قرار نیست فقط آهنگ پخش کنن. اونا طراحی شدن تا با تلویزیون، گوشی و حتی لپتاپ شما یه شبکه صوتی یک پارچه یا مش آدیو بسازن.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی مثلا من دارم با کنسول بازی میکنم، همزمان صدای بازی از همه اسپیکرها میاد.
بعد اگه گوشیت زنگ بخوره؟
صدای زنگ فقط از اسپیکر نزدیک به من پخش میشه و میتونم بدون اینکه بازی رو متوقف کنم، تماس رو جواب بدم.
دقیقاً همینه. هوش مصنوعی هم قراره به صورت زنده کیفیت صدا رو بر اساس محیط تنظیم کنه.
چطوری؟
مثلا اگه شما یه اسپیکر رو گوشه اتاق و نزدیک دیوار گذاشته باشید، الگوریتم به طور خودکار باس رو کم میکنه تا صدای بم و آزاردهنده‌ای به خاطر باستاب از دیوار ایجاد نشه.
عجب.
یا اگه وسط مهمونی سر و صدا زیاد بشه، دیالوگ‌های فیلم رو به طور هوشمند واضح‌تر میکنه.
بله، اینجا جاییه که برای شمایی که گیمر هستی قضیه جالب میشه. بزرگترین چالش اسپیکرهای وایرلس برای گیمینگ همیشه تأخیر صدا یا لیتنسی بوده.
درسته.
اون چند میلی ثانیه تأخیر بین اتفاقی که روی صفحه میفته و صدایی که میشنوی میتونه کل تجربه بازی رو خراب کنه.
کاملاً. اگه سامسونگ بتونه این مشکل رو حل کنه، این اسپیکرها میتونن یه مکمل فوق‌العاده برای کنسول‌های نسل جدید مثل PS5 Pro باشن.
کاملاً درسته. حالا بیا از اتاق نشیمن بریم به یه مقیاس خیلی خیلی بزرگتر.
بریم فضا.
فضاپیمای نظامی و فوق‌العاده مرموز آمریکا X-370B بعد از 434 روز ماموریت کاملاً محرمانه در مدار زمین به سلامت برگشته.
این خبر شاید خیلی دور از دسترس به نظر بیاد، ولی ارتباط مستقیمی با همون چیپی داره که چند سال دیگه ممکنه تو کنسول بازی یا ماشین شما استفاده بشه.
خب بیا اینو باز کنیم. این فضاپیما چیه اصلا؟
شبیه یه نسخه مینیاتوری و بدون سرنشین از شاتل‌های فضایی قدیمیه
و کاملا خودکار عمل میکنه. ولی چرا این وقت مهمه؟ اول از همه به خاطر قابلیت استفاده مجددشه.
درسته. این فضاپیما میتونه بره تو مدار، کارش رو انجام بده، برگرده و دوباره پرتاب بشه. این آینده لوجستیک فضاییه.
میتونه ماهواره ها رو تعمیر کنه یا حتی زباله های فضایی خطرناک رو جمع آوری کنه.
نکته دوم ماهیت نظامی و محرمانه بودنشه. بخش بزرگی از زیرساخت‌های دفاعی و ارتباطی آمریکا از GPS گرفته تا ماهواره‌های جاسوسی توی فضاست.
و این فضاپیما در واقع یه آزمایشگاه پرنده است برای تست تکنولوژی‌های جدید.
دقیقاً. تکنولوژی‌هایی که قرار از این زیرساخت‌ها محافظت کنن یا اونا رو ارتقا بدن. از سنسورهای جدید گرفته تا روش‌های پیشرفته مانور در فضا.
و نکته سوم که شاید از همه برای ما ملموس‌تر باشه، آزمایش‌های مربوط به تابش فضاییه.
آره.
یکی از معدود مأموریت‌های اعلام شده این فضاپیما، تست کردن تأثیر تشعشعات کیهانی روی انواع چیپ‌های کامپیوتری و مواد جدیده. این به زندگی روزمره ما چه ربطی داره؟
اینجاست که همه چیز به هم وصل میشه. فضای محیط فوق‌العاده خشنه. تشعشعات کیهانی میتونن در یک لحظه یه چیپ معمولی رو از کار بندازن.
درسته.
داده هایی که از این آزمایش ها به دست میاد مستقیما میره برای طراحی نسل بعدی چیپ های مقاوم در برابر تشعشع یا رد هارد چیپس.
این چیپ ها اول تو ماهواره ها و فضاپیماها استفاده میشن،
ولی چند سال بعد نسخه های ارزون ترشون وارد صنایع دیگه میشن، مثلا تو ماشین های خودران که یه خطای محاسباتی کوچیک میتونه فاجعه به بار بیاره،
یا تو تجهیزات پزشکی حیاتی مثل دستگاه های تنظیم ضربان قلب،
یا حتی تو دیتا سنترهایی که اطلاعات حساس شما رو پردازش میکنن.
دقیقاً. در واقع وقتی شما روی زمین نشستید و دارید با اسپیکر وایرلس جدیدتون بازی میکنید،
نسل بعدی پلتفرم سخت افزاری که اون بازی رو ممکن میکنه همین الان داره صدها کیلومتر بالاتر توی بدنه یه فضاپیمای مرموز آزمایش میشه.
پس وقتی همه این منابع رو کنار هم میذاریم، اون خط داستانی که اول گفتی خیلی واضح میشه.
آره، همون صورت حساب.
انگار سال 2025 سالی بود که فهمیدیم هر پیشرفت تکنولوژیکی یه صورت حساب مشخص داره، چه هزینه زیست محیطی یه جستجوی ساده با هوش مصنوعی باشه،
چه فروپاشی اقتصادی یه بازی آنلاین،
چه داده های فراموش شده شما که تا ابد ذخیره میشن، و چه چیپ هایی که باید تو شرایط سخت فضا آزمایش بشن تا روی زمین قابل اعتماد باشن.
خب معنای عملی این برای شما چیه؟ به نظر من برای اینکه تو این دنیای جدید گم نشیم، باید همزمان تو سه تا جبهه حواسمون جمع باشه.
اولیش چیه؟
اول، یادگیری عمیق ابزارهای جدید. دیگه نمیشه به مهارت‌های قدیمی اکتفا کرد. باید طرز فکر الگوریتمی رو یاد گرفت. دوم، مراقبت خیلی جدیتر از امنیت و حریم خصوصی دیجیتال.
چون دیدیم که ردپای دیجیتال ما چقدر ارزشمند و در عین حال شکننده و ماندگاره.
بله.
و جبهه سوم برنامه‌ریزی هوشمندانه تر برای آینده شغلیه. موج اخراج‌ها نشون داد که دیگه شغل امن وجود نداره.
مهارت امن وجود داره. توانایی انطباق سریع با نقش‌های جدید کلید اصلی برای باقی موندن تو این بازیه.
دقیقاً، تکنولوژی دیگه یه ابزار خارجی نیست که ازش استفاده کنیم. تبدیل به محیطی شده که داریم توش زندگی می‌کنیم.
و هر کدوم از این خبرها یه قطعه از پازل محیط جدیده و شما درست در مرکز این پازل قرار دارید.
و برای پایان یه سوالم برای شما باقی می‌ذاریم تا با خودتون بهش فکر کنید. ما دیدیم که هوش مصنوعی چطور داره مشاغل انسانی رو خودکار میکنه،
و دیدیم که اقتصادهای دیجیتال چقدر شکننده و قابل دستکاری هستن.
حالا تصور کنید وقتی این دوتا روند قدرتمند به هم برسن چه اتفاقی میفته؟
یعنی روزی که یه ایجنت هوش مصنوعی که برای فعالیت توی بازار مالی یا یه اقتصاد دیجیتال طراحی شده خودش یاد بگیره چطوری از قوانین اون سیستم به روش‌هایی سوء استفاده کنه که خالقان انسانیش هرگز پیشبینی نکرده بودن.
این مرز جدیدی از ریسک و البته فرصته.